فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العلي العظيم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. طاعات و عبادات قبول. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. وزارت داخله طالبان در واکنش با گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد که میگوید قیمت تریاک در افغانستان افزایش یافته است، این گزارش را به معنی تایید تلاش‌های حکومت طالبان در مبارزه با تولید مواد مخدر در افغانستان ارزیابی کرد. ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
وزارت امور داخلی حکومت طالبان در واکنش به اظهارات دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد مبنی بر افزایش قیمت تریاک در افغانستان خود را متعهد بر نابودی کامل مواد مخدر می داند. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در معلومات تازه خود گفته است که قیمت تریاک در افغانستان افزایش یافته است. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید معمول است که وقت تولید و عرضه وجود نداشته باشد قیمت بالا می رود، که گفته های دفتر متذکره مصداق جدیت امارت اسلامی در امر ریشه‌کن سازی مواد مخدر از کشور می باشد. قانی:
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در معلومات تازه‌اش گفته است که قیمت تریاک در افغانستان افزایش یافته است و این معمول است که وقتی تولید و عرضه وجود نداشته باشد هویداست که قیمت چندین برابر بالا می رود. و گفته های دفتر متذکره مصداق جدیت امارت اسلامی افغانستان در امر ریشه‌کن سازی مواد مخدر از کشور می باشد. وزارت امور داخله اعلام می دارد که میزان پروسس، تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور به شکل قابل ملاحظه کاهش یافته و نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در جلوگیری از کش، تولید و قاچاق مواد مخدر دستاوردهای مهمی داشتند. و ما اطمینان می دهیم که پلیس مبارزه با مواد مخدر فعالیت هایشان را در امر مبارزه با مواد مخدر بیشتر از پیش شدت بخشیده است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
با گفته قانونی وزارت امور داخله تاکید می دارد که میزان پروسس و قاچاق مواد مخدر در کشور به شکل قابل ملاحظه کاهش یافته و نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در جلوگیری از کاشت، برداشت و ترافیک مواد مخدر دستاوردهای مهمی داشته و اطمینان می دهیم که پلیس مبارزه با مواد مخدر فعالیت‌های خود را در امر مبارزه با مواد مخدر بیشتر از پیش شدت بخشیده است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. این در حالی است که افغانستان در زمان حضور نیروهای ناتو و آمریکا در صدر کشورهای تولید کننده مواد مخدر قرار داشت. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
مسئول اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار می گوید پاکستان در سال روان به بهانه های مختلف نزدیک به 7 بار گذرگاه ترخم را به روی رفت آمد مردم و تجارت مسدود نموده است. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می دهد.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار می گوید پاکستان در سال روان دست کم 7 بار گذرگاه ترخم را مسدود نموده است. به گفته مسئولان دریافت راه‌های بدیل از طرف تاجران افغان سبب کاهش ارزش تجارتی گذرگاه ترخم گردیده است. شاکرالله صافی مسئول اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار می گوید پاکستان در سال روان با بهانه های مختلف نزدیک به 7 بار گذرگاه ترخم را برای رفت آمد مردم و تجارت مسدود نموده است. وی گفت به آن هم که افغانستان و پاکستان چندین تفاهم‌نامه تجارتی را برای معاملات تجارتی امضا نموده، اما به گفته موصوف پاکستان با تخطی اشکار از این تفاهم‌نامه ها بیشتر اوقات از تجارت و همچنان گذرگاه ترخم و عنوان وسیله فشار و تعاملات سیاسی استفاده نموده است.
دغلار ته مشکلات پیدا کړي دي او تر ډیره کوشش کوي چې د دغه لارې نه دی سیاسي د پټوګه ګټه واخلي.
مسئول اجرایوی و تاک تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننګرهار می گوید اکنون در کنار بندر چابهار جایگزینی راههای متعدد برای تجارت ارزش تجارتی گذرگاه تورخم را کاهش داده است. وی گفت حکومت و تاجران صحبت هایی که با کشورهای چین، روسیه، ایران، ترکیه، ازبکستان و کشورهای دیگر آسیای میانه انجام داده، تجارت در افغانستان در حال رشد و توسعه می باشد و در سال آینده شاهد دستاوردهای خوبی در تجارت با کشورهای یاد شده خواهیم بود. شاکرالله صافی می گوید ما در معاملات تجارتی با کشورهای دیگر همسایه هیچ مشکلی نداریم، اما تنها کشور همسایه پاکستان است که با گفته وی در صدد ایجاد مشکلات برای تاجران افغان می باشد. این مقامی و تحقیق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننګرهار در حال در مورد گذرگاه تورخم سخن می زند که حکومت پاکستان در یک اقدام یک جانبه از مدت 25 روز به این طرف گذرگاه تورخم را برای رفت آمد مردم و معاملات تجارتی مسدود نموده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
اعضای یک شرکت رسانه‌ای در کابل روزانه برای صدها نفر در این شهر غذای گرم آماده می کنند. فیاض نجمی و دوستانش که یک شرکت رسانه‌ای را اندازی کردند، روزانه برای صدها نیازمند بسته افطاری گرم و کامل آماده و هر شب در سرکهای کابل توزیع می کنند. بهنام یزدانی از کابل گزارش می دهد.
نامش فیاض نجمی است. او با جمعی از دوستانش در شهر کابل شرکت رسانه‌ای راه اندازی کردند که هدفش یاری نیازمندان است. صفحه آقای نجمی و دوستانش در شبکه‌های اجتماعی هر روز بیشتر دیده شده است، تا جایی که اکنون با حمایت مالی طرفدارانش از کشورهای مختلف دنیا روزانه برای صدها نفر افطاری گرم آماده می کند.
عدد خصوص بیبی خاجی سرایی ها که از استرالیا و خاطر رضای تو یا الله کار را انجام کردن.
این جوانان همه لحظات و فعالیت خیرخواهانه خود را ضبط و در صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر می کنند.
نزدیکای هفتار است و ما هم برآمدیم به خیر تتوزی و فعلا قسمت چورایی ترافیک هستیم.
پول را که مفرستن بی جا با مصرف نمیرسن، همه چیز حسابی داده میشه و همه چیز در روی تصویر گفته میشه و با کدام خانواده پول تقسیم داشه. و این کار ما وقتون آغاز کردیم امی بوده که اعتماد ما و باورم بیشتر بوده که 7 سال شده ما همه شب دیگاه رمضانی اومده میکنیم.
هر لحظه که به زمان افطار نزدیک میشویم جنب و جوش ها بیشتر میشود. آنها یک بسته کامل افطاری را برای هر نیازمند آماده میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم.
ما کوشش و تلاش خود به حد میکنیم که می یک چیز صحیح بیاید که برای جاده به نیازمندا میره و عقلند که میخورند دعا بکنند.
در پایان بسته های افطاری را در داخل خودرو میگذارند و هر شب به سوی یک محله از شهر کابل راهی میشوند تا بسته های افطاری را به نیازمندان برسانند.
السلام علیکم پدر جان. رمضان بخیر بگذارید.
دی فکر هستیم که پیش از اینکه آذان شود در منطقه های مختلف ما هم این غذا را برسانیم.
السلام علیکم خاله. بسم الله الرحمن الرحیم.
کار این جوانان فقط تهیه افطاری برای نیازمندان نیست، بلکه آنها در چند سال اخیر با همین شیوه و با کمک مالی افغانهای مقیم خارج از افغانستان مسجد ساختند، چاه آب برای نیازمندان حفر کردند و خیلی از کارهای خیرخواهانه دیگر انجام دادند.
فرصت ها آن هم در ماه میهمانی خدا خیلی زود سپری میشه. چه بهتر که از این فرصت برای شاد کردن دل نیازمندان استفاده کنیم. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت سه شنبه با ولادیمیر پوتین و همتای روس خود درباره پایان دادن جنگ اوکراین گفتگو می کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت به دنبال مذاکرات مثبت بین مقامات آمریکایی و روسی در مسکو، ترامپ گفت قصد دارد با پوتین مذاکره کند. ترامپ در مسیر بازگشت از فلوریدا به واشنگتن به خبرنگاران در طیاره شخصی خود ایر فورس وان گفت روز سه‌شنبه با پوتین صحبت می کنم، کارهای زیادی در پایان هفته انجام شده است. رئیس جمهوری آمریکا افزود ما می خواهیم ببینیم آیا می توان به جنگ پایان داد. شاید بتوانیم و شاید هم نتوانیم، اما من فکر می کنم که شانس خوبی داریم. ترامپ تلاش می کند موافقت پوتین را درباره اجرای پیشنهاد آتش بس 30 روزه که اوکراین هفته گذشته آن را پذیرفت جلب کند. نیروهای روسیه و اوکراین در روزهای اخیر حملات هوایی سنگینی را علیه موازی یکدیگر انجام دادند و روسیه با عقب راندن نیروهای اوکراینی از منطقه کورسک در غرب که ماها تحت تصرف آنها بود نزدیکتر شده است. ترامپ درباره اینکه چه امتیازاتی را در مذاکرات مد نظر دارد گفت ما درباره زمین و نیروگاه‌ها صحبت خواهیم کرد. رویترز نوشت ترامپ که سیاست آمریکا را بر رابطه نزدیکتر با مسکو تغییر داده است گفته که همکاری با اوکراین دشوارتر از روسیه است. ترامپ ماه گذشته دیدارهای جنجال برانگیزی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین داشت که با خروج زودهنگام زلنسکی از قصر سفید منجر شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در آخرین نشست خبری هفتگی خود در سال 1403 در پاسخ به سوالی درباره جزئیات نامه دونالد ترامپ و ارتباط احتمالی سفر وزیر امور خارجه به عمان با این نامه گفت ما فعلا بنا بر انتشار رسانه این پیام نداریم. بقایی گفت آنچه در رسانه ها منتشر شده عمدتا گمانه‌زنی است و فهوای نامه با صحبت‌های عمومی رئیس جمهور آمریکا فاصله‌ای ندارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت پاسخ ما به این مکاتبه پس از تکمیل بررسی‌ها از طریق مختزی انجام خواهد شد. بقایی همچنین گفت سفر وزیر امور خارجه ایران به عمان ارتباطی با نامه ترامپ نداشت و از قبل برنامه‌ریزی شده بود. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران درباره پاسخ تهران به ادعاهای ایالات متحده پس از حملات نظامی به یمن نیز گفت ما به هر گونه تعرضی علیه تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران با قاطعیت پاسخ خواهیم داد و در این خصوص هیچ تردیدی وجود ندارد. و افزود اینکه آمریکایی‌ها اقدامات مردم مقاوم و قهرمان یمن را به دیگران منتسب می‌کنند در راستای نوعی جبران شکست‌های خودشان در این 20 ماه گذشته است. بقایی ادامه داد همانطور که قبلا شنیدید مردم یمن و دولت یمن به صورت مستقل در خصوص اقداماتی که لازم می‌دانند در حمایت از فلسطین صورت دهند تصمیم می‌گیرند و این در راستای تصمیمات یمنی‌ها و در حمایت از مقاومت مشروع مردم فلسطین است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به سوالی درباره هدف از برگزاری نشست سه جانبه پکن که تفسیرهای مختلفی را نیز در رسانه‌های مختلف به همراه داشت گفت در این نشست سنگ بنای یک روند سازنده و مفید برای سه کشور به حمایت از حاکمیت قانون در سطح بین المللی و ترویج چند جانبه گرایی گذاشته شد و روند ادامه خواهد یافت. بقایی همچنین ممنوعیت سفر اتباع 43 کشور مسلمان به آمریکا را مصداق روشن نجات پرستی و تبعیض نژادی مبتنی بر دین و قومیت و ملیت دانست که کاملا مغایر با موازین و قواعد حقوق بشری است. و گفت ممنوعیت سفر اتباع ایرانی به آمریکا نیز نشانه روشنی از خصومت و دشمنی سیاستمداران و سیاستگزاران آمریکایی با ملت ایران است. جنگنده‌های متجاوز آمریکایی دست کم 170 مرتبه مناطق مختلف یمن را هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه تأکید کرد که متجاوزان آمریکایی بیش از 170 حمله هوایی علیه مناطق مختلف این کشور انجام دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود که نیروهای مسلح این کشور هرگز در هدف قرار دادن کشتی‌های متجاوز در دریای سرخ و عرب تردید نخواهند کرد و این عملیات نظامی تا تحقق اهداف مورد نظر یمن ادامه خواهد داشت. گفتنی است نیروهای یمنی طی شبانه روز گذشته دوبار ناو هواپیمابر آمریکایی ترومن را با فیر چندین راکت بالستیک و هدایت شونده و استفاده از چندین پهپاد هدف قرار دادند. حملات وحشیانه متجاوزان علیه مناطق مسکونی یمن بیش از 100 شهید و زخمی بر جای گذاشته است. و در همین حال یک مقام ارشد نیروهای مسلح یمن به واشنگتن هشدار داد که تمام نیروها و منافع آمریکا در منطقه به هدف مشروع اردو یمن تبدیل شدند. همین بر یکی از مقامات ارشد نیروهای مسلح یمن گفت یمن گورستان مهاجمان است و آمریکا و رژیم اسرائیل باید این را بفهمند و با آتش بازی نکنند. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 به وقت کابل توسط همکارانم تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی از هوایم قفسم را پر کن از هوایم قفسم را چه برگی کاهی عشقش خواست عشقش خواست عشقش خواست عشقش خواست چه برنامی زد بنویسن چه برگی کاهی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی از هوایم قفسم را پر کن از هوایم قفسم را چه برگی کاهی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی
دوستان عزیز صدای ما را از رادیو دری میشنوید برنامه داستانهای تمثیلی آماده پخش است دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان بانوی تاریکی، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که جنیس با مردی که از خودش بسیار کلانتر است به نام یوهان ازدواج می‌کند. یوهان یک نویسنده شناخته شده است و همه به او احترام می‌مانند. اما جنیس خیلی زود متوجه می‌شود که یوهان با مشکلات مالی روبروست و علاوه بر اینها ناجور شده. پزشک خانوادگی اونا مایک اصرار دارد که یوهان به شفاخانه منتقل شود، اما به علت مشکلات مالی ای امر میسر نمیشه. از طرفی یوهان یک قرارداد امضا کرده بر نوشتن رمان با انتشارات، اما بعد جنیس میگه که دیگه قادر به نوشتن نیست. جنیس که علاقه زیادی به نویسندگی داره و فکرش میرسه که خودش یک کاری انجام بده تا شرایط بهتر شبه. جنیس از بردلی مهلت میگیره و خودش شروع به نوشتن میکنه. بعد از مدتی او نوشته ها را به بردلی میته و میگه که اونا را یوهان نوشته کرده. این قسمی از شکایت بردلی هم جلوگیری میکنه. برخلاف تصور جنیس، رمان خیلی مورد تحسین واقع میشه و به فروش های بالا میرسه. اما ناگهان مارتا، همسر سابق یوهان، سر و کلهش پیدا میشه و پیسه طلب میکنه. حال بشنوید ادامه ماجرا را.
بیا، این پیسه.
خوش ندارم تا مدت‌ها ببینمت.
منظورت از مدت‌ها چیست یوهان؟
خودت بهتر از هر کسی میدانی که منظورم چی است.
خودت میدانی که بزودی همدیگر میبینیم.
این پیسه حق تو نیست.
نه خیلی حق توست. تو چطور جرات میکنی که پاره بزنی ها؟ ای پیسه مربوط با یوهان است، نه تو. ما از تو چیز نخواستیم، چوب باش.
بابا، حالی که پیسه ایت گرفتی چرا نمیری؟
گفتم که بازم مربوط به تو نیست. هر زمان دلم بخوایم میرم.
ای خدا
مارتا، من یه جالم خوب نیست، باید استراحت کنم.
بسیار خوب، من میرم. ولی خودت بهتر میدانی که یک زن تنها با یک بچه جوان مخارج زندگی بالایی داره. متوجه خمیشی چی میگم؟
بس است مارتا، خواهش میکنم تمامش کن.
بسیار خوب، من رفتم. با من خدا یوهان عزیز، من رفتم.
فکر نمی کنی که باید جدی تر با مارتا گپ میزدی؟
چیزایی که لازم بود برش گفتم. تو هم بهتر است که به او حسادت نکنی.
من شبیه زنایی هستم که حسادت میکنن؟
همه زنها حسادت میکنن، چه شبیهش باشن چه نباشن.
بسیار خوب، خوش ندارم دیگه در این رابطه گپ بزنیم. تو هم یلی مانده هستی و باید استراحت کنی، اما بعداً با تو صحبت میکنم.
درست است، فردا هم به یک جلسه دعوت هستم. باید درباره رمانم گپ بزنم.
جنیس به خاطر ناجوری یوهان خیلی مراعاتش را میکرد. یوهان بعد از موفقیت چاپ کتاب اوضاع روحیش خیلی بهتر شده بود. یک قسمی از رمان گپ میزد که خودش هم باورش شده بود که رمان او نوشته کردن نه جنیس. جنیس اما از این که در نوشتن موفق شده بود خیلی خوش بود و میخواست کار دوم خودش را نوشته کنه.
بفرما، ایم یک پیاله چای تازه دم.
تشکر جنیس. میدانی امروز طرف دیگر جایی دعوت هستم.
کجا؟
باید در انجمن نویسندگان سخنرانی کنم. عده زیاد اونجا میاین امروز.
چقدر خوب، درباره رمانم گپ میزنی؟
میدانی ای کاری آخرم خیلی مورد استقبال قرار گرفت. کلگی خوش دارن دربارش گپ زده شده.
میگم میشه که مام همراهت بیایم؟ خیلی خوش دارم بشنوام درباره رمانم چی میگن.
چی گفتی؟ رمانت؟
رمان تو یا رمان من چه فرقی میکنه؟
زن دیوانه، چطور نمیتونی متوجه فرق یه چیزا شوی؟
چی؟
این جلسه مخصوص نویسنده هاست. جای آدم های رقم تو دهی تو جلسات نیست، فهمیدی یا نی؟
یوهان، مزاق میکنی؟
بهتر است که خانه بشینی و نان تجار کنی.
یوهان، تو یادت رفته که او رمان من نوشته کردم؟ این من بودم که زندگی خودمان نجات دادم.
من آجور هستم، اما تو توهم داری. فکر میکنم خودت از من کدن آجورتر شده باشی.
خدای من، باورم نمیشه. تو با پیسه‌ای که من هنوز معروف هستی و هر جایی دعوتت میکنن. میدونی اگه بردلی از تو شکایت میکرد هم یالی در زندان بودی؟
واقعا به شرم هستی. چطور جرات میکنی رمان مرا به نام خودت بزنی؟
چی میگی تو خدایا؟ واقعا یادت رفته که به من گفتی دیگه نمیتونی چیزی نوشته کنی؟
من برای چتیات هیچ وقت ندارم. بهتر است برم بیرون و یک هوایی بخورم.
وای خدای من، باورم نمیشه ای تو هستی؟
جنیس از رفتار یوهان به شدت جدکه خورده بود. او نمیدونست که چی کنه. نمیدونست یوهان واقعا به خاطر ناجوری همه چیز فراموش کرده یا از دستی کار میکنه. رفتار یوهان با گذشته خیلی فرق کرده بود. شهرت زیاد باعث شده بود که دیگه به جنیس توجهی نکنه و محبتهای او را نادیده بگیره.
فکر میکنم به خاطر ناجوریش باشه. تو نباید از یوهان رنجش خاطر پیدا کنی جنیس.
ولی مایک، رفتارش خیلی با من سرد شده. تمام محبتهای من فراموش کرده.
گوشکو، راستش یوهان از این قسم رفتارها قبلنم داشت. در سالا پیش من فکر میکردم این خلق خویش تغییر کرده باشه.
خدای من، با چه مردی ازدواج کردم؟
خدای من جنیس، یوهان در شرایط خوبی نیست. خودت میدانی نمیتونه خیلی زنده بمانه. بهتر است قدسو خفه نشوی.
تو نمیفهمی که من برای یوهان چه کارایی انجام دادی.
درست است تو زن وفاداری هستی، ولی خب بهتر از هر کسی. میدانی آدم ناجور خلق و خویش هم تغییر میکنه. تحمل کن.
بسیار خوب، تحمل میکنم. قهوه میخوری که برات بیارم؟
نه نه تشکر، بهتر است برم خانه. هرچی منتظر شدم یوهان خانه نامد.
حتی نماند که مام همراهش برو.
پروا نداره، به زودی خانه برمیگرده. فقط امیدوارم مراقب خودش باشه.
این روزا هیچ کوشش نیست که ناجور است. بیخی ناجوری خودم فراموش کرده.
یه قسمی برش بهتر است. میتونم مدت طولانی تری زنده بمانم. امید خیلی نیرومند است جنیس.
بله، همه قسمی است.
جنی سعی میکرد با یوهان کنار بیایه، اما اخلاق او روز به روز بدتر میشد. جنیس فکر میکرد دیگه این مرد نمیشناسه. هر روز با سختی تیر میشد. یوهان هر روز بدخلقتر میشد.
من یوهان، چی میکنی تو؟
گنگه شو هیچی هست که برای ما آوردی؟
شیر است.
یخ شده بود. من شیر یخ نمیخورم. من یک نویسنده بزرگ و شناخته شده هستم. تو زن بی‌ادبی هستی.
چی میکنی تو؟ باز شروع کردی کارایت؟
من اشتباه کلانی کردم. ازدواج با تو بزرگترین اشتباهم بود. همی دیروز داشتم با خبرنگارا در این باره گپ میزدم.
مام اشتباه کردم که با تو ازدواج کردم. چی میگفتی با خبرنگار درباره ایمه؟
با من مصاحبه میکرد. پرسان کرد که بزرگترین اشتباه زندگی چی است. مام گفتم ازدواج با تو.
آها، پس تو واقعا از زندگی با من پشیمان هستی ها؟
تو میخوایی نوشته های مرا دزدی کنی. تو دنبال شوهرت هستی. به خاطر پیسه کتم ازدواج کردی.
به خاطر پیسه با توی ورشکسته حتما. من وقتی با تو ازدواج کردم هیچی نداشتی، یک ورشکسته بودی، هیچ کس نمیشناختت. چه باش
کنگشو، من همیشه دوج بودم، همیشه در قدرت، هیچ وقت ورشکست نشده بودم. اما تو میخوایی مرا از بالا به پایین پرتی. اما اینا رو به او خبرنگارا گفتم. به زودی مصاحبم چاپ میشه، او وقت میتونی نظرات مرا درباره خودت بخونی.
اصلا باورم نمیشه. تو چطور میتونی اینقدر وقیح باشی ها؟
تو زنی بدبختی هستی. بدبخت و بیچاره.
تو بدبخت هستی. باید با همون مارتا زندگی میکردی تا قدر مرا بفهمی.
مارتا، مارتای من. هی هی، یکی دیگه از بزرگترین اشتباهات زندگیم جدا شدن از مارتا بود.
لیاقتت هموست.
درست است. درست است که یک ذره بدخوی بود، اما زن خوبی بود. مثل تو وقیح نبود. میفهمی چی هست؟ من به خاطر جوانیت با تو ازدواج کردم. به خاطر زیباییت.
چی؟
چون جوان و مقبول بودی. مارتا دیگه پیر میشد. اگر نه، ما و مارتا تفاهم زیادی با هم داشتیم.
میفهمی چی هست؟ هر دوی تان رقم هم دیگه بدذات هستیم.
تو زن بشرمی هستی. نمی شرمی که گپاره به من میزنی؟ بدزاد خودت هستی. دانی تبستکو.
کاش که بموری.
قلبم مرا کشتی. فریتا کشتی. زنگ بزن مایک. زنگ بزن که زود بیایه.
شما دوستان عزیز می توانید ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو، انشاءالله که طاعت و عبادت همه شما مورد قبول درگاه حق قرار بگیرد. با افتخار خدمتان هستیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. در این برنامه نگاهی داریم به تحولات مهم غرب آسیا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید در 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari مشهد. همراه ما باشید. مردم غزه در حالی در ماه مبارک رمضان روزه می گیرند که وضعیت گرسنگی در این باریکه به علت ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود کمک‌های بشردوستانه وخیم‌تر شده است. مردم غزه ماه رمضان امسال را هم مانند سال گذشته با رنج، گرسنگی و جنگ آغاز کردند و رژیم غاصب صهیونیستی از ابتدای ماه مبارک رمضان محاصره علیه نوار غزه را سنگین‌تر کرده و همه گذرگاه‌ها را بست تا هیچ گونه امکانات و غذایی برای مردمی که بزرگترین رنج‌های بشری عصر جدید را به چشم خود می‌بینند وجود نداشته باشد. ممنوعیت ورود مواد غذایی، دارو، سوخت و اقلام ضروری منجر به کمبود شدید مواد غذایی و تجهیزات پزشکی در غزه شده و زنگ خطر را در مورد تشدید بحران انسانی در این باریکه به صدا درآورده است. پیرامون این موضوع تحلیلی با اتفاق هم بشنویم از محترم مجید صفاتاج، کارشناس مسائل فلسطین.
رژیم صهیونیستی به ویژه نتانیاهو نخست وزیر این رژیم، علی‌رغم تجربه تلخی که به دست آورد در جنگ با غزه و بیش از چندین هزار کشته سربازانش در غزه متحمل شدند، اما به پشوانه آمریکا و به ویژه شخص ترامپ و همچنین با عنوان اینکه به یک صورتی بخواهد از دادگاهی که علیه او بلا شروع فعالیت کرده بگریزه، تلاش داره که مجدداً افکار عمومی جامعه اسرائیلی رو ببره به سمت جنگ با غزه. اما خود جامعه اسرائیلی به ویژه خانواده های اسار اسرائیلی نه تنها موافق با اقدامات مجدد اسرائیل در غزه نیستند، بلکه به مخالفت با اون پرداختن و خواستار استمرار و بقای آتش بس در غزه شدند تا زمان آزادی اسرای اسرائیلی. طبیعتا آمریکایی ها و به ویژه آقای ترامپ با توجه به چراغ سبزی که به نتانیاهو نشون داده و خود نتانیاهو هم با توجه به اینکه میخواد از مهلکه دادگاه فرار بکند، نیاز به یک حرکت جدید علیه غزه داره. لذا از چند روز گذشته اقدام به بستن گذرگاه های غزه کرده و عبور کاروان ها و کامیون های امداد رسانی به غزه را عملا متوقف کرده و با محاصره اقتصادی غزه در صدد هست، ضمن اینکه فشار بیشتری رو به مردم غزه میارد و از طریق این فشار میخواهد اونها رو مجاب به ترک سرزمین آبا اجدادی خودشون بکنه. در کنار اون هم در صدد هست که مجدداً یک حمله گسترده‌ای رو به غزه آغاز میکنه، اما تجربه نشون داده که عملاً رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف اعلام شده خودش که نابودی حماس هست و نابودی مقاومت و آزادی اسرای اسرائیلی دسترسی پیدا نخواهد کرد.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی از رویدادهای مهم غرب آسیا این که شبکه ماهواره الاقصا روز جمعه گذشته اعلام کرد که بر اساس یک تصمیم مشترک آمریکایی اروپایی پخش این شبکه در تمامی ماهواره های بین المللی متوقف شده است. این شبکه در بیانیه تاکید کرد که این تصمیم شامل تحریم مالی سنگین علیه هر ماهواره است که این شبکه را پخش کند. علاوه بر این اتهام حمایت از تروریسم نیز علیه مدیریت هر ماهواره‌ای که این شبکه را میزبانی کند در نظر گرفته شده است. شبکه الاقصا تاکید کرد که این اقدام بخشی از جنگ گسترده علیه رسانه‌های فلسطینی است، جنگی که با قتل عام خبرنگاران و تخریب دفاتر رسانه‌ای به اوج خود رسیده است. این بیانیه اضافه کرد این تصمیم ظالمانه از جنگ رسانه‌ای علیه فلسطین جدا نیست، جنگی که در آن ارتش اشغالگر بیش از 25 خبرنگار از کارکنان شبکه ما را به قتل رسانده و دفاتر ما را در غزه کاملا نابود کرده است. امروز تصمیم آمریکا و اروپا تنها پوششی برای این جنایات و چراغ سبزی برای ادامه حملات بر رسانه‌های فلسطینی بدون هیچ نظارت و پاسخگویی است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس نیز در بیانیه این تصمیم را محکوم و آن را به مثابه نقض آشکار آزادی رسانه‌ها و حق مشروع مردم فلسطین برای رساندن صدای خود به جهانیان قلمداد کرد. حماس در این بیانیه تصمیم مشترک آمریکا و اروپا علیه شبکه فلسطینی الاقصا را تلاشی برای سانسور روایت فلسطینی توصیف کرد. این جنبش تصمیم مشترک آمریکا و اروپا در حذف شبکه الاقصا از ماهواره‌ها را حمله مستقیم بر رسانه‌های آزاد فلسطینی قلمداد کرد که رنج مردم فلسطین و جنایات صهیونیستی علیه آنها را به جهانیان منتقل می‌کند. اما پیرامون این موضوع تحلیلی به اتفاق هم بشنویم از علیرضا کمیلی، تحلیلگر حوزه مقاومت و فعال رسانه‌ای.
به نظرم یک فرایند رو داریم می‌بینیم که این یکی از حلقه‌های اون فرایند. تیک تاک که مربوط به چینه بلافاصله در اروپا و آمریکا فیلتر میشه به خاطر اینکه نباید رقیبی در فضای رسانه وجود داشته باشه که بتونه حرفی غیر از آن چیزی که مینستریم جهانی و رسانه‌های اصلی اروپایی آمریکایی میخوان بگه. اینکه بعضی از شبکه‌ها تحت فشار قرار میگیرن، بعضیشون حذف میشن، دقیقاً هم اتفاقی است که در شبکه‌های اجتماعی تصاویر سران مقاومت حاج قاسم، سید حسن، سنوار و غیره رو فیلتر میکنه. یعنی نگرانی از آگاهی بخشی که در اتفاقات بعد از طوفان اقصا یه وجه تمایز داشت که تا قلب اروپا و آمریکا پیش رفت. ما شاهد اعتراضات گسترده دانشجویان آمریکایی بودیم. این برای اینا خیلی نگران کننده است. شبکه الاقصا و امثال اینها یه بخشی از سلسله حملات غرب برای کنترل آگاهی در جهان هستند. ما شاهد اتفاق تلخ بودیم در غزه، 3 خبرنگار رو رژیم صهیونیستی با یک حمله گسترده که بعد از آتش بس بی‌نظیر بود تقریبا تو حجم حمله به شهادت رسوند. اصل ماجرا همینه که ما چه در شبکه الاقصا که یه شبکه رسمی حساب میشه که نهایتاً داره به زبان عربی گزارشاتی رو از غزه پخش میکنه، چه از اون مؤثرتر خبرنگاران آزاد، بلاگرها و به اصطلاح انسان رسانه‌هایی رو داریم در غزه که دارن به زبان‌های مختلف ماجرای زندگی مردم رو پوشش میدن و جنایاتی که بمب‌های آمریکایی توسط اسرائیلی دارن انجام میدن رو پوشش دادن. این تحملش سخت، خود اینها اذعان کردن. حتی دوره بایدن یه بار به نتانیاهو گفته بود طوری عمل کردی که من دفاع کردن از شما برام سخت شده. خب اصل خفه کردن این صدا از غزه اینقدر خوب پوشش داده، اینقدر خوب آمده در ماجرای تبادل اسیر، اینقدر عملیات روانی زیبایی انجام داده، فشار آورده که تبدیل شده به یک مزیت، اصلا چهره ماجرا رو عوض کرده. قضیه که تقریبا مخروبه تبدیل شده به جایی که مردم دنیا الان به عنوان یک پیروز این جبهه و این جنگ دارن بهش نگاه میکنن. لذا تحمل این وضعیت به نظر میرسه که دیگه توسط غربی ها نمیخواد اتفاق بیفته و یکی از برنامه هایی که برای آینده دارن اینه که تا جایی که ممکنه این صدا رو خفه کنن. من فکر میکنم سراغ بقیه شبکه‌های ماهواره‌ای که دارن اونجا کار میکنن هم خواهند آمد.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید، همچنان در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. یکی از رخدادهای مهم منطقه غرب آسیا برگزاری دادگاه بنیامین نتانیاهو در اراضی اشغالی بود که تنش‌های در پی داشته است. منابع صهیونیستی از بروز تنش در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات قضایی نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پرده برداشتند. این منابع اعلام داشتند که نتانیاهو در تازه‌ترین جلسه دادگاه خود با فریاد کشیدن بر سر قاضی که مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های فساد وی را عهده‌دار است، مدعی شده این دادگاه زندگی وی را به جهنم مبدل ساخته است. این اظهارات خارج از ادب نتانیاهو بلافاصله با واکنش هیئت رئیسه همراه شده است و قاضی رسیدگی به پرونده از نتانیاهو خواسته تا صدای خود را پایین بیاورد و از ادای هر گونه اظهار نظر خارج از عرف و ادب خودداری کند. ابدهمین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات نتانیاهو در حال روز چهارشنبه گذشته در شهر قدس برگزار شد که قاضی این دادگاه پیش از این اعلام کرده بود که تعداد جلسات رسیدگی به تخلفات نتانیاهو دست کم تا 24 جلسه به طول خواهد انجامید. ابدهمین جلسه دادگاه نتانیاهو در شرایطی برگزار شد که وی پیش از این بارها با کارشکنی و بهانه‌های مختلف از جمله بیماری و یا تحولات امنیتی مهم جلسات دادگاه را نیمه کار رها کرده بود. پلیس اسرائیل تحقیقات خود را در رابطه با تخلفات نتانیاهو از سال 2016 آغاز کرد و این روند سرانجام در سال 2019 با اعلام جرم از سوی دادستان وقت اسرائیل علیه نتانیاهو همراه شد. پرونده های قضایی نتانیاهو و اعضای خانواده‌اش در قالب 4 پرونده 1000، 2000، 3000 و 4000 شهرت پیدا کردند. در این پرونده ها نتانیاهو و اعضای خانواده‌اش به فساد و سوء استفاده از قدرت متهم شدند. بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان همچنان در خدمتتان هستیم. نگاهی به غرب آسیا را از رادیو دری میشنوید. یکی از تحولات غرب آسیا چنانچه در جریان هستید، کشتار غیر نظامیان علوی در سوریه هفته گذشته هم ادامه پیدا کرد. مرکز دیدبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه گذشته، یک هفته پس از شروع حمله مرگبار عناصر جولانی به ولایت‌های لازقیه و ترتوس اعلام کرد که کشف چند صحنه جنایت دیگر در این ولایت‌ها شمار قربانیان غیر نظامی در حمله به این ولایت‌ها را به 1476 غیر نظامی رسانده است. با ادامه کشتار علویان در سوریه، سرانجام شورای امنیت سازمان ملل هم با برگزاری نشستی حملات اخیر حکومت موقت سوریه بر ریاست ابو محمد الجولانی به مناطق علوی نشین سوریه را محکوم کرد. این شورا در بیانیه اعلام کرد: ما به شدت حملات به زیرساخت‌های غیر نظامی به ویژه بیمارستان‌ها در سوریه را محکوم می‌کنیم و نگرانی عمیق خود را درباره تأثیر خشونت در سوریه بر افزایش تنش بین گروه‌های مذهبی و قومی اعلام می‌کنیم. شورای امنیت همچنین از همه طرف‌های درگیر در سوریه خواست که فوراً خشونت و اقدامات تحریک‌آمیز را متوقف و از غیر نظامیان و زیرساخت‌ها محافظت کنند. این شورا تأکید کرد: ما از دولت سوریه می‌خواهیم که اقدامات قاطعی برای مقابله با تهدید جنگجویان تروریست خارجی انجام دهد. در این بیانیه آمده است: ما بر تعهدات سوریه طبق قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم تأکید می‌کنیم و مقامات دولت موقت سوری باید مسئولان کشتار جمعی را پاسخگو کنند. خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان همچنان در خدمتتان هستیم. نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضورتان می شود از رادیو دری. دوستان، ما تحولات گوناگونی را در منطقه غرب آسیا شاهد آن هستیم. در ادامه برنامه می‌خواهیم تحلیلی تقدیم حضورتان بکنیم از دکتر صاحب قاسم علی دوستی، کارشناس مسائل غرب آسیا، این که با توجه به تحولاتی که شاهد هستیم در منطقه غرب آسیا، جایگاه محور مقاومت در حال حاضر چگونه قابل